بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه فضای مجازی، استاد رفعتی ناینی، پنجشنبه 15 آبان ماه 99.
عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
ضمن تبریک ایام فرح و سرور اهل بیت، به ویژه میلاد مسعود رسول خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، پنجمین جلسه بحث خارج فقه فضای مجازی رو در محضر شما فضلای عزیز هستیم. ما در 4 جلسه گذشته فصل اول را که کلیات بود به اختصار به پایان رسوندیم تا هرچه زودتر به مسائل فقهی و فرعی که مباحث اصلی فقه فضای مجازی رو تشکیل میده برسیم. در جلسه گذشته فصول و سرفصل‌های مباحث فقه فضای مجازی رو تیتروار عرض کردیم. بعد از فصل اول که کلیات بود، البته تو مباحث کلیات یه سری بحث‌های دیگری مفید هست، ولی ما متعرض اون دیگه نمیشیم، به خاطر همین که زودتر به مسائل فرعی و مسائل جزئی و مسائل فقهی بپردازیم. گرچه خیلی از مباحث کلیات در این 4 جلسه گذشته بسیار ضروری بود برای اینکه بدونیم چجوری توی این مباحث فقه فضای مجازی میخواهیم بحث کنیم، چجوری میخواهیم استنباط حکم فقهی و شرعی بکنیم، با اینکه نه منابعی داریم نه ادله خاص داریم، چگونه میشود استنباط حکم فقهی کرد. خب اینا مباحث مهمی بود که گذشت. فصل دوم که امروز شروع میکنیم، همونطور که در بحث گذشته قول دادیم، مسائل فرهنگی اجتماعی فضای مجازی است. مسائل که میگیم یعنی مسئله فقهی، میخواهیم حکم فقهی این مباحث و امور فرهنگی و اجتماعی در فضای سایبری رو مورد بحث قرار بدیم. در اینجا چند مسئله وجود داره. بحث اول در خصوص ضرورت فعالیت فرهنگی اجتماعی در فضای مجازی است، یا به تعبیر فقهی تر اگر بخوایم بحث بکنیم، آیا فعالیت فرهنگی تبلیغی اجتماعی در فضای مجازی مطلوب شارع هست؟ مطلوب که میگیم اهم از این استش که واجب باشه یا مستحب، چون تکالیف همونطور که عرض کردیم در بحث گذشته، خب احکام خمسه است. این احکام خمسه به 3 دسته تقسیم میشه: مطلوب شامل دو حکم میشه، واجب و مستحب. غیر مطلوب بلکه منهیون ان، اونم دو دسته است، اونم دو حکم است، یکی حرام یکی مکروه، یکی هم مساویات طرفین. مسئله اول ما تو فصل دوم که مسائل فرهنگی اجتماعی رو در فضای مجازی بحث میکنیم اینه که آیا فعالیت فرهنگی اجتماعی در فضای مجازی مطلوب هست برای شارع یا نه، حالا اهم از این که واجب باشه یا مستحب. ضرورت دارد ما فعالیت فرهنگی اجتماعی در فضای مجازی داشته باشیم یا خیر؟ مگر این بحثی داره؟ بله، برخی بر این باور هستند و میگویند فعالیت فرهنگی در فضای مجازی هر در دادن عمر، وقت و سرمایه است. بیان اینها رو من عرض بکنم. خب این مطالب رو کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ وقتی میریم سراغ اینترنت، تو مقالاتی که مطالعه میکنیم میبینیم که این دیدگاه، دیدگاه بعضی از فضلای حوزه است و چون کتاب مکتوبی نیست که ما حالا ارجاع بدیم بگیم که این نویسنده فلان کتاب این نظر رو داده است، مثل بحث فقه طهارت و صلات و اینا نیست. این توی مقالاتی که در اینترنت هست بزنید این مطلب میاد. به چه بیانی و به چه دلیلی میگن که ما فعالیت تبلیغی و فرهنگی را و فعالیت دینی را باید در فضای حقیقی داشته باشیم نه در فضای مجازی؟ بیان اینها رو نقل بکنم و عرض بکنم و بعد مورد نقد و رد قرار بدیم. می نویسند عمده علت فعالیت فرهنگی دوستان ارزشی در فضای سایبر عمدتاً برخواسته از حس دغدغه مبتنی بر تهدید محوری است. چون میبینن که، حالا این توضیح بدم، چون میبینن که تو فضای مجازی و اینترنت مورد تهدید داره قرار میگیره دین، این عمده علت فعالیت فرهنگی دوستان ارزشی است که به خاطر دغدغه‌ای که مبتنی بر تهدیدات وجود داره میان فعالیت فرهنگی میکنن. تهدیداتی که به وفور علائم آن با گشت و گذاری در فضای نت دیده میشود، از رشد قارچگونه سایت های تبلیغ عطرهای محرک جنسی، توزیع گسترده فیلم های روز هالیوودی از طریق شبکه پستی با فروش در اینترنت، آموزش های وقیح ارتباط مؤثر جنسی و فروش لوازم جنسی از طریق ایمیل و و و تا فحش و ناسزا به ذات اقدس الهی، پیامبران و ائمه و و. حال مطلب اینها رو داریم عرض میکنیم. حال به واقع چه باید کرد با این حجمه‌ای که ذات رسانه‌های سایبری آن را پرورش می‌دهد؟ میشه فیلتر بکنی؟ منطقی که شاید با فیلتر کردن عملیات روانی تکثر محتوا نداشته و قابل حل نباشد، یعنی نه با فیلتر و نه با عملیات روانی و نه با تکثر محتوا این مقابله با این حجم قابل حل نیست. به نظر بنده، منظور از بنده همون قائل به این قول است، به نظر بنده این اتفاق علت العلل بیرونی از فضای مجاز دارد. میگه این تأثیر فضای مجازی نیست، این فضای حقیقی است که سبب شده و علت العلل هست، نه فضای مجازی. ببینید، به نظر بنده این اتفاق علت العلل بیرونی از فضای مجاز است. دنیا خواه ناخواه دچار سونامی دیجیتال خواهد شد. این سرعت نفوذ تکنولوژی ها که به سمت مجتمع شدن حرکت می کنند، مجتمع شدن یعنی از دهکده هم داریم دیگه عبور می کنیم. اول می گفتن دهکده جهانی، یعنی کشورها یک کشور نمیشه بلکه میشه یه دهکده، بلکه با توجه به سرعت تکنولوژی و فناوری ارتباطات داریم به سمت مجتمع شدن حرکت میکنیم. مثلا در یه مجتمع داریم زندگی میکنیم، نه در یه دهکده، نه در یه شهر. ما را میبرد به سمت اینکه راهبردی جدی برای این فضا داشته باشیم. خب چه راهبردیه؟ به نظرم آن استراتژی چیزی جز آموزش تکنولوژی تقوامداری در فضای تبادل اطلاعات برای نسل جوان مدرن و مسلط به تکنولوژی نیست. ببینید، میگه تو فضای مجازی ما نمیتونیم کار بکنیم. آن استراتژی مهمی که ما باید داشته باشیم آموزش تکنولوژی تقوامداری است که توی فضای مجازی وقتی که وارد میشه تقوامداری داشته باشه. اینو کجا میتونیم آموزش بدیم؟ اینو تو فضای حقیقی میتونیم آموزش بدیم. اگر ما تو فضای حقیقی این فرد را، این نسل جوان را تقوا مدار بار آوردیم، دیگه دغدغه نداشته باشید که این جوان میره توی فضای مجازی دچار شبهه بشه، دچار فساد اخلاقی جنسی بشود. تمام دغدغه‌ای که افراد فعال در فضای مجازی دارن به خاطر همین استش که افراد، جوان‌ها میرن تو فضای مجازی و دچار فساد میشن، فساد جنسی میشن، بی عفتی میشن. این بله ببخشید این صوت قطع شده، من وصل شدم. داره اینترنتش رفته. صدا هست؟ ممنون. بسیار. با تشکر آقای موسوی که پیام دادن که صدا هست. خب ببینید، میگن که تنها استراتژی که در برابر تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی میتونه مقابله بکنه؟ تکنولوژی تقوامداری است، آموزش تکنولوژی تقوامداری است، و این چیزی نیست که بخوایم تو فضای مجازی انجام بدیم. میگه که اجرای این تکنولوژی تقوامداری بنا به دلایل متعدد باید در دوران‌های ابتدایی رشد و در سنین نوجوانی و به صورت مؤکد در فضای حقیقی دنبال کرد و به صورت مؤکد در فضای حقیقی باید دنبال بکنیم. ما اگه میخواییم جامعه رو بیمه کنیم، باید تو فضای حقیقی اینو بیمه کنیم، بعد بره تو فضای مجازی جوان. لذا فعالیت فرهنگی تبلیغی رو باید تو فضای حقیقی داشته باشیم، نه تو فضای مجازی. با استراتژی کوتاه مدت و درون مسئله‌ای مشکل ولا حل نخواهد شد. هر چه بودجه صرف شود به اسم فعالیت فرهنگی در فضای مجازی جوابی نخواهیم گرفت. بودجه رو هدر دادیم، سرمایه رو هدر دادیم، سرمایه عمر و سرمایه مالی را. در ادامه می نویسد بر طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مطالعات سایبر، کاربران فضای مجازی شخصیت رفتاری را که در این فضا بروز می دهند آن چیزی است که می خواهند باشند، نه آن شخصیتی که هستند. یعنی چی؟ یعنی یک جوان یا حالا غیر جوان وقتی که وارد فضای مجازی میشه، تو این شبکه‌های اجتماعی، تو تلگرام، جای دیگه، وقتی که میره سراغ مسائلی که یا کلیپ‌هایی که یا مطالبی که مسائل جنسی است، خلاف اخلاق هست، خلاف عفت هست، این خودش میخواد توی فضای حقیقی نتوانسته به این دست پیدا بکنه. شما تو فضای حقیقی آنچه که از این فرد میبینید این شخصیت واقعیش نیست. شخصیت واقعیش رو خودش رو کجا نشون میده؟ توی کاربریش در فضای مجازی است. میگه البته این درست هم هست، این مطلب تا اندازه‌ای درسته. حالا اصل مطلب رو من توضیح بدم، بعد بریم سراغ اشکالاتی که به این نظر داریم. بر طبق تحقیقات، یه بار دیگه عرض می‌کنم، بر طبق تحقیقات انجام شده در حوزه مطالعات سایبر، کاربران فضای مجازی شخصیت رفتاری را که در این فضا بروز می‌دهند آن چیزی است که می‌خواهند باشند. می‌خواد توی این مسائل جنسی ورود داشته باشه، نه آن شخصیتی که هستند. یعنی تو فضای حقیقی شخصیتی که هستن یه شخصیت دیگه‌ایه، ولی چون تقوا رو نداره اینو بروز میده، اونی رو که میخواد میره تو فضای مجازی دنبالش. البته مطمئن باشیم که در این عصر فضای مجازی پازل تکمیل کننده و تسریع کننده و انگیزه ساز در روند ارتباطی با انسانها و مخاطبان حقیقی ماست. فضای حقیقت قبل از آن که محل گفت و شنود باشد، محل شهود است. اینم چاشنیش یه حرف درستی، یعنی چند تا حرف درست هم داره. از این حرفای درست و حرفای نادرست این نظریه رو استنتاج کرده که چی؟ ما هر چه بخوایم فعالیت بکنیم تو فضای مجازی، فعالیت فرهنگی تبلیغی، هدر دادن عمر و سرمایه است و مطلوب نخواهد بود که ما در فضای مجازی فعالیت فرهنگی بکنیم. اون چی که مطلوب مولا و شارع هست اینه که ما تو فضای حقیقی. به چه دلیل؟ یکیش اینه که چون فعالیت فضای مجازی به خاطر اون دغدغه آسیب‌های فضای مجازیه، میرید فعالیت فرهنگی میکنید به خاطر اینکه اینا آسیب نبینن، اینا رو باید قبل از اونی که برن باید بیمشون کنید. این دلیل اولش. چون از که افراد وارد میشن اون ماهیت حقیقی خودشون رو، اون تربیت خودشون رو، اونی که میخوان باشن رو نشون میدن، نه اونی که هستن. دلیل دوم میگه فضای، حالا تعبیر به دلیل دوم نکرده، اینا مطالبی است که در این مقاله هست و من دارم چون دست داریم بحث میکنیم لذا میگیم این اول، دوم دست گفتاری است دیگه، داریم با این بیان عرض میکنیم. میگه فضای حقیقت قبل از آن که محل گفت و شنود باشد، در مقابل فضای مجازی، فضای حقیقی رو میگه قبل از آنی که محل گفت و شنود باشد محل شهود است. باور کنیم و به این مهم برسیم که هیچگاه و هیچگاه و هیچگاه جای یک سلام علیک و خنده در فضای حقیقی را هزار کامنت و هزار لایک و میلیون ها ریشر نمی گیرد. میگه که فضای چهره به چهره فضای چیه؟ شهوده. مهمتر است از گفت و شنود. گفت و شنود در اونجا اثری که میکنه در چهره به چهره هیچگاه، صد تا کامنت هم، هزار تا کامنت هم نمیتونه اون اثر رو داشته باشه. لذا تو دلیل دوم اینو میخواد بگه، میخواد بگه که بابا اون چه تأثیر گذاره است فضای حقیقی است، فضای مجازی میلیون ها کامنت شن اون اثر چهره به چهره را ندارد. بعد تمسک میکنند به فرمایشی از سیدنا قائد، این مطلبی رو که ایشون فرمودن، من به منبر خیلی عقیده دارم، امروز اینترنت، ماهواره، تلویزیون و ابزارهای گوناگون ارتباطی فراوانی هست، اما هیچ کدام از اینها منبر نیست. منبر یعنی رو به رو و نفس به نفس حرف زدن. این یک تأثیر مشخص و ممتازی دارد که در هیچ کدام از شیوه های دیگر این تأثیر وجود ندارد. تو فضای مجازی این تأثیر نیست. این رو باید نگه داشت، منبر رو یعنی باید نگه داشت، چیز با ارزشی است، منتها بایستی آن را هنرمندانه ادا کرد تا بتواند اثر بخش باشه. فرمایش ایشون در 5 مرداد 84. و همچنین می‌فرمایند من بارها گفتم که با همه این وسایل ارتباط جمعی که وجود دارد، البته روحانیت باید از همه این وسایل ارتباط جمعی استفاده کند، از اینترنت و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی باید همه روحانیت برای دین استفاده کند، همچنانی که از رادیو، تلویزیون و بقیه چیزها استفاده می کند. در این حال مسجد، جلسه مذهبی، نشستن روبروی مردم دهان به دهان، نفس به نفس با مردم حرف زدن، یک نقش بی بدیلی دارد و هیچ چیزی جای این را نمی گیرد. حالا این تیکه فرمایش ایشون رو آورده و اون همه که ایشان اصرار دارن که باید از این ظرفیت فضای مجازی برای فرهنگ سازی، برای تبلیغ، برای کار اجتماعی بهره برد رو گذاشته کنار. خب من به تفصیل و باز در واقع تعبیر این که به دو دلیل برای این قول، این قول رو به طور مفصل توضیح دادیم که مطلوب نیست ما تو فضای مجازی فعالیت فرهنگی تبلیغی اینا بکنیم، ما باید بریم سراغ فضای حقیقی به این دو دلیل. خب در پاسخ به این دیدگاه چند نکته رو متذکر میشیم، چون ما معتقدیم که از منابع دینی، از آیات و روایات استفاده میکنیم و استنباط میکنیم که فعالیت فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی در فضای مجازی مطلوب مولاست، مطلوب شارع هست. حالا بر بعضیا به طور وجوب، بر بعضیا به طور استحباب. اصل مطلوبیت قطعی است. نکته اول، ما نمیگیم فعالیت فرهنگی در فضای سایبر ما را از فعالیت تبلیغی، فرهنگی، اجتماعی در فضای مجازی و بخش در فضای حقیقی مستقنی میکنه. ما هیچ وقت یه همچین ادعایی رو نداریم. ما تو بحث فقه فضای مجازی میخوایم بگیم که فعالیت فرهنگی در فضای مجازی واجبه یا مستحبه، به طور کلی مطلوب شارع مقدس هستش، مطلوب دین هست. نمیخوایم بگیم که پس حالا این که مطلوبه، پس بنابراین ما مستقنی میشیم از فعالیت تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی در فضای حقیقی. کی ما اینو گفته ایم؟ تو این دو تا دلیل تمام زوری که زدند این بود که دلیل دومش این بود که تأثیر فضای حقیقی 1000 برابر فضای مجازی است، بگو 1,000,000 برابر فضای مجازی است. و دیگر در دلیل اولشون این بود که تمام دغدغه نیروهای ارزشی و دینی اینه که اون آسیب ها رو برطرف بکنن. خب شما اینو درست با تقوا بار بیار، قبل از اون که وارد فضای مجازی بشه با تقوا بار بیار، بیمه میشه دیگه. وقتی میره تو فضای مجازی دیگه این آسیب ها رو نمیبینه. ما عرضمون این نیست که ما وقتی میگیم مطلوب شارع هست که در فضای مجازی فعالیت تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی بشه، مستقنی میشیم از فضای حقیقی. خیر، فضای فیزیکی و چهره به چهره حرف اول رو میزند، بله، اما این بدین معنا نیست که فعالیت در فضای حقیقی ما را از فعالیت فرهنگی در فضای مجازی مستقنی میکنه. نه این ور نه اون ور. نمیگیم فعالیت فرهنگی در فضای مجازی ما را مستغنی از فعالیت فرهنگی در فضای حقیقی میکنه، نمیگیم فعالیت در محیط چهره به چهره فیزیکی و حقیقی ما رو مستغنی میکنه از فعالیت فرهنگی در فضای مجازی. اون یه بستریست، این هم یک بستریست. بله این تأثیرگذارتر هست، اون تأثیرش کمتره، اما ما رو مستغنی نمیکنه از، یعنی فضای مجازی ظرفیتی که دارد این سبب میشه که ما هرچی که در فضای حقیقی فعالیت بکنیم، چهره به چهره فعالیت کنیم، این کفایت نمیکنه، این مسئولیتمون رو ساقط نمیکنه از اینکه ما مسئولیت داریم در فضای مجازی فعالیت فرهنگی و دینی تبلیغی داشته باشیم. نه اینور فعالیت کردن مستغنی میکنه ما را از فعالیت در اون میدان، نه در اون میدان ما را مستغنی میکند و تکلیف ما را ساقط میکند از اینکه در ساحت دوم فعالیت داشته باشیم. حالا چون به فرمایش سید القائد اومدن تمسک کردن، خب فرمایشات دیگر ایشون رو هم در رابطه با تکلیف به این که ما باید در فضای مجازی حضور فعال داشته باشیم و فرهنگ سازی بکنیم و کار فرهنگی بکنیم، اونورش هم ببینید. ایشون میفرمایند امروز این جوانهای دانشجو و غیر دانشجو را که مشاهده میکنید، حالا من دانشجوها را میگویم، همشان تقریبا و تقریبا مشتاقند از مفاهیم اسلامی و معارف اسلامی چیزهایی رو بشناسند و چیزهایی رو بفهمند و سر در بیاورند. من و شما باید زمینه فراهم کنیم که بتوانیم به آنها جواب دهیم. این فرصت تا امروز کی برای روحانیت وجود داشته؟ علاوه بر این ابزارهای تسهیل کننده مثل یارانه ها این واژه‌ای است که خیلی ها رو از جمله ما رو اینجا رایانه ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست، اگر بتوانید اینها رو یاد بگیرید، میتوانید یک کلمه یه حرف درست خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید برسانید. این فرصت فوق‌العاده است، نباید این فرصت ضایع شود. اگر ضایع شود، خدای متعال از من و شما روز قیامت سوال خواهد کرد. پس معلوم میشه که در این حالی که ایشون میفهمد که منبر نباید از دست برود، هیچ چیزی جای نفس به نفس، دهان به دهان و سخن به سخن با مردم حرف زدن رو نمیگیره، اما ایشون میفهمن که اگر ما این فرصت رو از دست بدیم و از این ابزارها استفاده نکنیم، خدای متعال از من و شما روز قیامت سوال خواهد کرد از فرصت این همه جوان استفسار، این همه میل و شوق به دانستن. شما برای ترویج معارف اسلامی چه استفاده ای کردید؟ این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده است. بعضی ها اصلا در فضای مجازی تنفس می کنند، اصلا آنجا تنفس می کنند، زندگیشان در فضای مجازی است. جوانان هم سر و کار دارند با فضای مجازی، با انواع و اقسام چیزها و کارها، با برنامه‌های علمیش، با اینترنتش، با شبکه‌های اجتماعیش، با مبادلات و امثال اینها سر و کار دارند. خب اینجا لغزشگاه هست. هیچ کس نمیگوید آقا جاده نکش، اگر شما در یک منطقه جاده‌ای لازم دارید خیلی خوب جاده بکش، جاده اتوبان هم بکش، اما مواظب باش آنجایی که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه لازم رو بکنه. ما به دستگاه‌های ارتباطی خودمون، به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی که بنده از آنها هم گله دارم، سفارشامون را بله سفارشامون این است. ما نمیگوییم این راه رو ببندید، نه، این که بیعقلی است. یک کسانی نشستند فکر کردند یک راهی باز کردند به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشون سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید. شما میفهمید که اصلا بگیم این راه رو ببندیم و تو این فضای مجازی ورود پیدا نکنیم برای کار فرهنگی، این بیعقلی است. تعبیرشون دیگران دارن استفاده میکنن از این فضای مجازی. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان از این دستگاه ها رو قبضه کردن. ما چرا نمیکنیم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا رها میکنیم؟ خب این هم فرمایش ایشون در 13/2/95 و فرمایشات دیگری که حالا من بخوام همه اونها رو اینجا بیام عرض بکنم طولانی میشه. بس این نکته اول. بس نکته اول اینه که ما نمیگیم وقتی مدعی هستیم از لحاظ شرع و فقه مطلوب شارع هست که ما فعالیت فرهنگی، تبلیغی، دینی، اجتماعی در فضای مجازی داشته باشیم، یعنی دیگه تو فضای حقیقی نیاز نیست. معناش این نیست که فضای حقیقی تأثیرش بیشتر نیست. نخیر، در این حالی که اون مطلوب مولا هست، این هم مطلوب مولاست. ما رو مستقنی نمی کنه. این نکته اول. من قبل از اینکه نکته دوم بگم، میخواستم در شروع این نظر و یا پایان این نظر اینو عرض کنم. این مطلب و این قول غیر از اون مسئله است که در جلسه دوم مطرح کردیم. در جلسه دوم گفتیم بعضی میگن اصلا حرام است ما تو فضای مجازی وارد بشیم، به دو دلیل. اون بحث دیگری بود. این قول میگه فعالیت فرهنگی هدر دادن عمر است و سرمایه است، بلا بری کارهای تجاری رو انجام بدی تو فصل تجارت که میام اشکال نداره. میگه فعالیت تبلیغی رو باید توی فضای حقیقی و حضوری کرد. این اشکال غیر از اون اشکاله. این نظر غیر از اون نظره. این نمیگه فضای مجازی حرام است، اینترنت حرام است، جعبه جادویی است، نه. این نمیگه چون سرورهاش دست ما نیست فعالیت نباید بکنیم، نه. این میگه فضای مجازی حلال است. توی مسئله اولی که در جلسه دوم مطرح کردیم میگه منم قبول دارم فعالیت در فضای مجازی حلال است، اما تو فصل فعالیت تبلیغی، دینی، فرهنگی میگم نه، اثر ندارد. اثر مال فضای حقیقی است، اثر مال فضای فیزیکی است، اثر مال چهره به چهره است. هزار کامنت هم یک چهره به چهره نمیشه. پس بنابراین یه وقت تصور نکنید که این مسئله تکرار شد در جلسه بحث دوم. جلسه دوم ما اینو گفتیم، نه، اون چیزی دیگری بود. اون به طور کلی تو کلیات بحث کردیم، به همین خاطر که اصلا اون دیدگاه رو رد بکنیم که اصلا فضای مجازی حرامه، ورود به فضای مجازی در هر مقوله حرامه. نه، این مسئله و این نظریه میگه که مطلوب نیست چون تأثیرگذار نیست. خب نکته اول رو در جواب گفتیم. نکته دوم، اینجور نظر دادن در مورد وظیفه ما از لحاظ شرعی در فضای مجازی که فعالیت فرهنگی در این فضا مطلوب شارع نیست، چون به خاطر اینکه ما باید اول نوجوان و جوان رو از لحاظ تقوا پرورش بدیم، بیمه بکنیم، بعد بیا تو فضای مجازی. اگر پرورش ندادیم دیگه تو فضای مجازی ما نمیتونیم او رو با تقوا، او رو با ورع حرکت بدیم. و ثانیاً تأثیر گذار نیست، فضای حقیقی تأثیر گذار است فضای مجازی. خب این به جهت نشناختن فضای مجازی است. نکته دوم در نقد این نظر عرض ما اینه که اینهایی که این حرف رو میزنن فضای مجازی رو نشناختن، سیر نکردن تو فضای مجازی. و یا اینجوری بگیم، تصوری که اینها از فضای مجازی دارن اینه که این فضا فضای حقیقی نیست. همونطور که تو جلسه اول توضیح دادیم که این واژه مجازی غلط اندازه، برداشت نادرستی از فضای مجازی میکنن به خاطر اینکه واژه مجازی پسوند این فضا قرار گرفته و تصور میکنن که فضای حقیقی نیست. که تو فرمایشات سید القائد ملاحظه فهمیدید که فهمیدن که از فضای حقیقی هم الان حقیقی تر و گسترده تر شده. واقعش اینه، اینا فضای مجازی رو نشناختن. کما این که شما میفرمان اگر شما اهل شبکه‌های اجتماعی هستید و اهل فضای مجازی هستید، خوب میفهمید و خوب میدانید که بنده کجا رو دارم اشاره میکنم. دشمن از طریق تولید و ترویج شبهات و همچنین تولید محتوای ضد عفت و حیا به دنبال انحراف جوانان مؤمن و سالم از اصل دین و دریدن پرده های حیاست و امروز این کار در بستر فضای مجازی انجام می شود. مقابله با این نقشه را اولین و مهمترین وظیفه روحانیت است. اولین و مهمترین. حالا این فرمایش ایشون، من چون استناد کردن به یک فرازی از فرمایش ایشان که هیچی جای منبر رو نمیگیره، هیچی جای چهره به چهره رو نمیگیره، اینو نباید از قابل بشید. خب ببینید این قسمت ها رشم هست. اگر اینها اهل فضای مجازی باشن، اهل شبکه‌های اجتماعی باشن، می‌بینن که اینجا یک بستری است که واقعاً حقیقی است. تعبیری که ما داشتیم ساحت دوم زیست اجتماعی ماست. اینا فضای مجازی رو درست نشناختن و تلقی واژه مجازی یه تصویر غلطی براشون درست کرده از فضای مجازی، لذا اینو بهش توجه ندارن. و سید قائد می فهمد مقابله با این نقشه را اولین و مهمترین وظیفه روحانیت، حوزه های علمیه و دانایان مذهب باید قابلیت مواجه شدن با لشکر عظیم دشمن رو در فضای مجازی ایجاد کنند. و اظهار تأسف می کنند که برخی از مبلغین دینی با ابزارهای جدید رایانه‌ای و فضای مجازی آشنا نیستند و درک درستی از اهمیت مسئله فضای مجازی ندارند. لذا می‌فرمایند فضای مجازی به صورت توأمن دارای منافع و مضرات بیشماری است که باید با استفاده از فرصت‌های آن مفاهیم اسلامی را در سطح گسترده ترویج کرد. یعنی کار فرهنگی کرد. مفاهیم اسلامی را در سطح کار تبلیغی باید کرد. و در همین خصوص شورای عالی فضای مجازی با هدف تمرکز ایشون می‌فهمن که باید ورود پیدا بکنه. شبهات روحانیون باید شبهات روز رو برن شناسایی کنن و پاسخ با آنها رو از جمله کارهای مهم حوزه‌های علمیه می باشد. به این کار هیچ منافاتی با فقاهت ندارد، زیرا فقه منحصر به احکام عملی نیست، بلکه فقه الله الاکبر در واقع همان معارف اسلامی است و باید برای پاسخ به شبهات دینی نیز همانند کاوش‌های دقیق و پردامنه فقهی اقدام و عمل کرد. لذا از من سوال می شود، تاریخ 19/8/95، از من سوال می شود که در شبکه‌های مجازی کنونی که متعلق به دشمن است وارد بشویم یا نه؟ ایشون جواب میدن ورود هوشمندانه به شبکه‌های اجتماعی بین المللی، نه ملی فقط، بین المللی خیلی خوب است. خب پس نکته دوم اینه که ما فضای مجازی را نشناختیم. یعنی کسانی که مدعی این نظریه هستند که فعالیت تبلیغی، فرهنگی، اجتماعی تو فضای مجازی مطلوب نیست، کارایی ندارد، اینها فضای مجازی را نشناختند. نکته سوم این است که در میدانی که دشمن حمله کرده ما باید در همان میدان به نبرد دشمن بپردازیم. الان تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ نرم دشمن از طریق فضای سایبری بیشتره یا از فضای حقیقی؟ هر دوش هست، ولی الان از طریق فضای مجازی القاء شبهات زیاد، روزانه صدها شبهه، بعضیش تکراریه، ولی یکی از هنرهایی که اینا به خرج میدن، چون من سرکارم با این مسائل هستش، میبینم که شبهه 1000 سال پیش را الان با یه ادبیات جدیدی مطرح میکنه که تصور میکنه یه شبهه جدیده. لذا با ادبیات روز، با بیان روز میان اینا مطرح میکنن، دارن این تهاجم فرهنگی رو شروع کردن. و حالا من ندیدم غیر از سید القائد این تعبیر رو کرده باشه که فضای مجازی حقیقتاً قتلگاه جوانان و نوجوانان ما شده است. قتلگاه مال کجاست؟ مال میدان نبرد دیگه، مال میدان جنگ. دشمن در این میدان حمله کرده، الان یک منطقه عظیمی از این فضا در اختیار دشمن است و هر کار میخواهد میکند و انواع ضربه ها را به این به ما میزند. باید کاری کنید که دشمن را از فضای مجازی برانید. جنگ دیگه، باید دشمن رو عقب زد. هدف را این بگذارید که دشمن را بتارانید و پس بزنید و بخشی از آن برمیگردد به کاری که ما باید انجام بدیم. کسانی که تبلیغ، کسانی که کار فرهنگی میکنن، کار اجتماعی میکنن، خب البته ما یقین داریم، مسلمه برامون که وقتی که دشمن اومده این میدان را باز کرده، اگر دشمن از طرف غرب به ما حمله کرده، ما هی بریم تو شرق فعالیت بکنیم به درد نمیخوره. اونجایی که دشمن اومده حضور پیدا کرده، باید همونجا حضور پیدا بکنیم، اما باید قدرت نبرد رو قبل از ورود به این جنگ فرا بگیریم که چجوری میشه کار فرهنگی کرد، چجوری میشه کار اجتماعی تو فضای مجازی کرد. اینو قبول داریم، درسته، اما این معنیش این نیست که ما بگیم چون مقدماتشو سواد رسانه نداریم پس بنابراین آقا اصلا فعالیت فرهنگی اجتماعی در فضای مجازی رو بذاریم کنار، مطلوبیت نداره در فقه. نه خیر، این برداشت کاملا غلطه. ما باید توان خودمون رو به دست بیاریم در این میدانی که دشمن وارد شده نبرد بکنیم، که آیه قرآن میفرماید در سوره انفال آیه 60 و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما تو مباحث حالا غیر از بحث فقه مجازی این قوه رو عرض کردیم، توضیح دادیم، دارن در جلسه سوم بود یه اشاره‌ای کردیم به این آیه. نمی فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من السلاح، می فرماید من قوه، نیرو، قدرت. امروزه قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی مهمتر از حتی از قدرت نظامی. با پول میان کشورها رو میخرن، دنیا رو میخرن، که با جنگ نمیتونن این کارو بکنن، میتونن با پول استعمار کنن. خب در مقابل این آیه میفرماید در مقابل دشمن هر چه میتوانید قوی بشید، قدرت داشته باشید، قوی بشید. لذا باید سواد رسانه‌ای رو بالا برد، که حالا توی بحث‌های آینده ویژگی‌های فقهی فعالیت فرهنگی رو خواهیم گفت، ویژگی‌های فقهیش رو خواهیم گفت که چجوری ما میتوانیم فعالیت بکنیم. خب اینو باید یاد گرفت، بعد وارد عرصه یک کسی که میخواد تبلیغ بکنه اول باید درس بخونه، خودش معارف الهی رو بشناسه، بعد بره ناشر معارف الهی باشه. تو فضای مجازی هم همینطور. در حال حاضر دشمن از ابزار خب فضای مجازی داره برای نفوذ و سیطره خودش و سلطه فرهنگی خودش استفاده میکنه، از این میدان تهاجم کرده، ما هم باید در همین میدان حضور پیدا بکنیم. و به نظر میرسه که خیلی هم دیر داریم فعالیت میکنیم، چون بلد نیستیم، بلد نبوده ایم، کمتر فضلا بلد بودن و فرصت ها از دست میره، به خاطر این که تو فضای مجازی حالا مثل فضای ماهواره‌ای نیست. ماهواره ماهواره‌هایی که برای ارسال فرکانس هست، این شبکه‌های مثلا تلویزیونی ماهواره‌ای که از طریق فرکانس به همه دنیا دارن مطالب خودشون رو برای بیننده هاشون پخش میکنن و ارسال میکنن. ببینید، فضا برای ارسال ماهواره یه محدودیت خاصی داره، مثل یک پارکینگ. یه پارکینگ چند تا ماشین توش جا میشه؟ مثلا بگیم 20 تا ماشین توش جا میشه. خب اگر من زودتر رفتم تو این پارکینگ، جا برای پارک ماشین دارم. ارسال ماهواره به فضا هم اینجوره. اگر تو این مدار 20 تا ماهواره میشه قرار داد، اگر من زودتر ماهواره ارسال فرکانس و مسائل دیگر رو فرستادم تو فضا، خب جا پیدا میکنم اونجا. اگر نه، نفر 21 وقتی وارد این پارکینگ میخواد بشه، میگن چی آقا؟ جا نیست، نمیتونه وارد، نمیتونه پارک بکنه تو این پارکینگ، نمیتونه پارک بکنه. خیلی از کارها تو فضای مجازی اینجوریه. تو فضای سایبری اینجوریه. باید ضرورت داره که شتاب در بهره‌گیری حد اکثری از فناوری و امکانات پیشرفته رو ایجاب میکنه و ما هرچی تأخیر بکنیم. همین مثالی که زدم در رابطه با ماهواره الان اینجوریه. ایران ماهواره‌ای که فرکانس بخواد ارسال بکنه نداره، لذا صدا و سیمای ما فرکانس رو اجاره میکنه از کسانی که ماهواره دارن. آمریکایی‌ها ماهواره دارن، اسرائیلی‌ها ماهواره دارن، از اونها باید اجاره کرد. خب وقتی میبینن یک شبکه‌ای مثل شبکه پرستیوی داره بر علیهشون به زبان انگلیسی برای مخاطبانش روشنگری میکنه، چیکار میکنن؟ قرارداد فرکانس رو لغو میکنن. فرکانس داره خودش نمیذاره دیگه، نمیتونه تو اروپا بیننده داشته باشه، نمیتونه تو آمریکا بیننده داشته باشه. از روی دیجیتال میخواد پخش بکنه، دیجیتال فقط تو ایران گیرنده داره، قابل دریافت در سراسر دنیا نیست. ما نباید بگیم که چون این ابزارها و فناوریها رو دشمن ایجاد کرده، ما اگر بریم تو این میدان عمل کنیم، در واقع تو خود میدان دشمن بازی کردیم. خیر، این چنین نیست. حالا داره وقت میگذره، من بعضی از فرمایشات بزرگان رو میخواستم اینجا نقد بکنم، فرصت نیست. بله، در تاریخ 6/6/96 سید القائد می‌فرمایند یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسائل رساندن پیام است. همین فضای مجازی که اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعاً فضای حقیقی است. حالا این نکته ایست که در رابطه با مطلب دوم باید عرض می‌کردیم، که بگذاریم ازش. ایشون هم میفهمن که این واقعا فضای حقیقی است، اسمشو گذاشتیم فضای مجازی. خب نکته چهارم، امروز زبان دنیا زبان فضای مجازی است. به تعبیری که ایشون فهمیده بودن که تنفس مردم اصلا تنفس فضای مجازی است. خب وقتی که زبان روز زبان فضای مجازی شده، ما موظفیم به زبان روز با مردم سخن بگیم و فعالیت تبلیغی و فرنگی بکنیم، کما اینکه در قرآن کریم آیه 4 سوره ابراهیم میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. این بلسان قومه نه یعنی به لهجه و گویشه، نه بلسان قومه، یعنی با همون فرهنگی که مردم داره، با همون اصطلاحات، با همون ادبیاتی که به کار میبرن. امروز خیلی از ادبیات های ما رو فضای مجازی عوض کرده، ادبیات فضای مجازی است. به قول بنده خدایی میگفت که اگر 40 سال پیش به یک کسی که ماشین میخواست بفروشه میگفت مثلا ماشینمو میخوام بفروشم، بهش میگفتی بزن به دیوار، بزن تو دیوار، میخوای بفروشی بزن تو دیوار. گفت مردی صاحب من میخوام بفروشم، بزن تو دیوار که ماشینم داغون میشه. اما الان بهش بگی که بزن تو دیوار، میخوای بفروشی بزن تو دیوار، خوب میخرن، میفهمه یعنی چی. ادبیات عوض شده، واژه ها عوض شده، گویش ها عوض شده، زبان روز مردم زبان فضای کل دنیاست، تو فضای مجازی است. من نکته پنجمم عرض بکنم، این میخوایم تموم بشه این مسئله. نکته پنجم اینه که در فضای مجازی شما سراغ افرادی می روید که در فضای فیزیکی و حقیقی دسترسی به اونها نداری. تو فضای حقیقی تعداد معدودی که شما تو محلتون زندگی می کنن یا محلی که فیزیکی رفتید، حضوری رفتید برای تبلیغ، اونجا حضور دارن، اینا بهشون دسترسی دارید. اما تو فضای حقیقی با اون کسی که اونور دنیا داره زندگی میکنه شما دسترسی ندارید. خیلی مشکلی بخواید دارید الان توی اونور دنیا بخواید با او حرف بزنید، چهره به چهره، نفس به نفس، دهان به دهان، ولی اگه میشود خوب بود. اما شما هزاران نفری رو که دسترسی بهشون ندارید تو فضای فیزیکی از طریق فضای مجازی، این اهمیت رو بیشتر نمی‌کنه فعالیت فرهنگی و تبلیغی و اجتماعی رو در فضای مجازی؟ علاوه بر این که کمیت افراد در فضای مجازی و در فضای سایبر قابل مقایسه با فضای تبلیغ چهره به چهره نیست. تو چهره به چهره با یه نفر داری حرف می‌زنی یا دو نفر، سه نفر، اما توی شبکه مثلا ماهواره‌ای که داری حرف می‌زنی، تو رسانه که داری حرف می‌زنی، توی فضای مجازی که داری حرفتو میزنی، یاد مینی این کلیپ 3 دقیقه‌ای که ساختی 1,000,000 نفر این کلیپ رو میبینه. دیروز یکی از فضلا، حالا اسم نمیبرم، میشنسی، گفت که کلیپی که من پاسخ به این شبهه دادم به زبان عربی بود. میگفت از طریق هم شبکه‌های مال عتبه امام حسین فضای مجازی اینها اینا منتشر کردن، 10,000,000 نفر این کلیپ رو در ظرف 3 روز دیده بود. کمیت رو شما نگاه کن، بعد بگو که آب فضای حقیقی کجا، فضای مجازی کجا، تأثیرات فضای، تأثیرات بله اونجا تأثیرات داره، اینجا کمیت رو نگاه کن، اینجا افرادی که دسترسی بهشون نداری تو فضای چهره به چهره اینا نگاه کن. این نشون میده که واقعا اگر ما غافل بشیم از این مطلب و اینجور مقالات رو و اینجور نظرات رو بخوایم متابعت بکنیم، هیچ پاسخی در برابر مؤاخذه الهی در روز قیامت نخواهیم داشت. تکلیف است، حالا واجب یا مستحب، تکلیف است که ما فعالیت تبلیغی، دینی، فرهنگی، اجتماعی در فضای مجازی داشته باشیم. با بیان این 5 نکته الحمدلله پاسخ این قول داده شد و کاملا رد کردیم این قول را. امیدواریم که خداوند به ما و به شما توفیق بده. حالا با این اوضاع و شرایط کرونا هم که دیگه ما فضای حقیقی و چهره به چهره و دهن به دهن رو خیلی کمتر میتونیم داشته باشیم، حتما باید از فضای مجازی استفاده بکنیم و وظیفه هست و مطلوب شارع مقدس هستش. و الحمدلله رب العالمین. بله، تو شرایط کرونا بازم میگه که خب ماسک بزن برو چهره به چهره. خیلی خوب، موفق باشید عزیزان.
نه بله،
ما هم از شما التماس دعا داریم.
خواستم این چایی بیارم دمیش معمول مرد بکنم.